بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. ایام با سر سعادت میلاد نبی مکرم و حضرت صادق صلوات الله علیه ما رو محضر شما عزیزان، بزرگواران، سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. انشالله در این ایام با برکت و با عظمت زائر قبر اون بزرگواران در مدینه منوره باشید، به شرط صلواتی بر محمد و آل محمد. خب خدا رو شکر میکنیم مودت اون یک ساله شد، یک سال با هم تو جریان امام زمان روحی فدا دور هم بودیم، گرد هم نشستیم، با هم صمیمی شدیم، با هم گپ زدیم، با هم گریه کردیم، با هم خندیدیم. خنده هامون هدفدار شد، گریه هامون هدفدار شد، شادی هامون هدفدار شد. یک نمکی از گرچکت قطره ای از عشق غمت در چشمم میشوم گریه کن مخلص و ممتاز. بیا زندگیم با امام زمان یه گره ای خورد، حداقلش این که اگر امروز بمیریم یا فردا بمیریم یا هفته بعد بمیریم توی جریانیم. حالا نرسیدیم به امام زمان، ولی در راه رسیدم به تو گیرم که بمیرم. اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. من خسی بی سر و پایم که به آب افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. تو جریان امام زمان با هم بودیم، خوشحالیم، خرسندیم. ایام ایام عظیم و عزیزیست. انشاءالله که شما مشمول دعای خیر حضرت بقیت الله بشید، لطف کنید یه صلوات محمدی بفرستید. بحثمون از اینجا شروع میکنیم که امروز در دنیای غرب و شرق علارغم پیشرفت‌های بسیار زیاد در عرصه تکنولوژی، در امور صنعتی، در امور غیره، به فناوری‌های بسیار گسترده و عجیب و غریبی دست پیدا کردیم که اغلب اونها هم در راستای خدمات رسانی به جسم این انسانه، انسان دو بعدی که یک بعد جسمانی دارد، یک بعد روحانی دارد. در بعد روحانی و در بعد ماورایی این موجود عجیب یعنی انسان نه تنها پیشرفت نداشته، بلکه گاهی در برخی از موارد پسرفت هم داشته. حالا نمونه هاشو من عرض میکنم. امروز یک کارهای عجیب غریبی با هم داریم. ما برای برهانی کردن بسیاری از این گونه مطالب و برای استدلال اغلب مسائل عرفانی مثل میزنیم به گذشتگانمون. یعنی میخوایم بگیم در بعد روحانی گذشتگان ما از ما جلوتر بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که نویسندن در علوم عرفانی. آقا ابن سینا قوی تره یا ما؟ خواجه نصیر قوی تره یا ما؟ در علم حدیث فلان کس قوی تره یا ما؟ در عرفان ابن فهد حلی قوی تره یا ما؟ در شعر حافظ قوی تره یا ما؟ سعدی قوی تره یا ما؟ مولوی قوی تره یا ما؟ در اموری که مربوط به مسائل معنویه ما پیشرفت چندانی نکردیم، ای بسا پس رفت کردیم. شیخ الرئیس فرمود در آخر کتابش، در بفرمایید که اون دانشنامه علایی هم یه اشاره‌ای داره که من دارم تیر آخرمو میزنم که چی بشه آقا؟ که جراحی رو از علم پزشکی حذف کنم. این از ضعف علم پزشکیه که بدن رو میشکافه. خیلی پیغمبر ناراحت بود وقتی یه شخصی اومد گفت من باید جراحی کنم به دست فلان یهودی. آقا فهمون تا میتونی نکن. خود در مورد سرطان هم ببینید، مرحوم شیخ در قانون داره که سرطان رو چاقو نزنید. او رفت که سرطان و جراحی و غیره رو درمان کنه، اون تا عمر او کفاف نداد. پس ما تقریبا در علوم جسمانی و مربوط به جسم و تکنولوژی و پیشرفت و فناوری پیشرفت کردیم، به فضا رفتیم، به قعر دریا رفتیم. اما در امور معنوی، در امور روحانی، در بعد ماورایی ما میشه گفت پس رفت هم شما بفرمایید. خب ما میخوایم حرف بزنیم، استناد کنیم، نمیتونیم بگیم آقا فلان کس با ارواح فلان ارتباط داشت، برید ببینید. باید بگیم چی؟ بگیم در گذشته بود. فلان عارف وقتی که نگاه به مس میکرد، کیمیا میکرد، یا کی هست الان؟ میگم نه، مرحوم شیخ بهایی. یا خب نیست. ببین همش باید به گذشتگانمون در این گونه مسائل بفرمایید. شعر حافظ میاد، شعر رودکی میاد، شعر سنایی میاد، ما میایم روی اونها الهام میگیریم، یه شعر میگیم. اشاره این کارا رو میکنیم دیگه. مضمون جدیدی ما زیاد نداریم. حرفا رو صاحب زد، حرفا رو حافظ زد. ما الان وقتی میخوایم از عرفان حرف بزنیم میگیم ابن عربی گفت، ابو مدین گفت، سید حیدر آملی گفت، امثال ذلک. خب اینا چند سال از عمرشون بفرمایید از عمر حیاتشون میگذره؟ 1000 سال. مثل مولوی هنوز شاهنامه مال چند؟ 1000 سال. خواجه نصیرالدین ریاضیدان بزرگ، او توانست بر شکل قطا 448000 و کذا اندی معادله وضع کنه. ما نتونستیم دو تا اضافه کنیم، چون ما الان زیاد حرف میزنیم، یعنی وقت برای حرف زدن زیاد داریم، وقت برای مطالعه نداریم، وقت برای عبادت نداریم، وقت برای خلوت نداریم، وقت برای تفکر نداریم، وقت برای حرف زدن داریم. دیگه ما سفر درونیمون کم شده، خلوتمون کم شده، تفکر و ساعت خیر و منکزا کم شده. ما ایم و حرف زدن چه بدانیم، چه ناقص بدانیم، چه ندانیم، در صورت نظرمونو میدیم در هر زمینهی به ویژه سیاسی. یا من حضور و هدایم فعال مایشای. خب بگذاریم. چرا امروز روزگار جاهلیت مدرنه؟ از سردرگمی و حیرانی بشر امروز میتوانید این رو خودتون بفهمید، این نتیجه رو استنباط کنید. خرافات دامان همین بشری که به فضا رفت، همین بشری که به دریا رفت و گرفته. ببینید کار چقدر خراب شد. من یه نکته ای بگم، جناب آولین تافلر، همین برادران رایزر، راکفلرها، اینها یه نظریاتی دارن در مورد پیشرفت. میگن پیشرفت تو دنیا تمام شد، الان ما باید بریم تو مرحله تکامل. یعنی هواپیما دیگه هواپیماست، منتها میتونیم سرعتشو بیشتر کنیم یا سوختشو کمتر کنیم. اتومبیل اتومبیله، ما میتونیم بیایم مصرفشو کمتر کنیم یا آیرودینامیکشو قوی تر کنیم. بخاری بخاریه، کولر کولره، فقط میتونیم مصرفشو کمتر کنیم یا مدلشو بهتر کنیم. یعنی پیشرفت‌های ما تمام شد از لحاظ ظاهر، ما در تکامل پیشرفت‌ها به سر میبریم، درست؟ خب این بشری که در پیشرفت به اینجا رسیده که در فضا رفته، در زیر دریا رفته، صاحب نظر در این گونه مسائل دچار خرافاتی که انسان نمیدونه بخنده یا گریه کنه. یکی از کشورهایی که در مورد انرژی هسته‌ای حرف برای گفتن داره، در مسائل کامپیوتری حرف برای گفتن داره، هنده. ولی الان داریم در هند که گروهی در بمبئی حتی ادرار گاو رو میپرستن. تعبیر آیت الله جوادی اینه، در هند تعداد ماهواره های روی پشت بام از تعداد دوچرخه های روی زمین بیشتره، اما تقدسی که اینها برای ادرار گاو قائلن، ما برای چشمه زمزم نستجر به لقائل نیستیم. چرا اینطور شد؟ من حرفای روم نمیشه به شما بزنم تو بحث فرق و ادیان که چه چیزهایی رو مردم تایلند بخششون میپرستن. برخی از شما اطلاع دارید ولی به زبون نمیشه آورد. خب چرا این بشر اینطور شد که در مملکت اسلامی در اول ماه محرم در فلان شهر که دارالمؤمنین نامیده میشه نعل اسب رو بر سردر خانش آویزان میکنه؟ این نعل اسب که میدونید از کجا اومده؟ این نعل اسب جناب ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند نوشت. مردمی که بر بدن سید الشهدا اسب تاختن نعل ها رو متبرک کردن، بعضی این رو به عنوان برکت در منازلشون آویزان میکردن. الان تو این سال الیوم که مردم فضا رو شکافتن و دریا رو شکافتن، نعل اسبی که بر بدن سید الشهدا تاخت اون نماد رو آوردن در خونه ها میزنن منباب تبرک. این بشر چی میخواد بگه؟ بله؟ چی میخواد بگه؟ این نمیشه. این نشون دهنده اینه که ما به فضا رفتیم ولی به درون خودمون، ما به دریا رفتیم ولی تفکر و ساعته نداشتیم. بشنوید دوستان، حرف داریم. چه در پهنه ادیانی چون مسیحیت و یهودیت، چه در کشورهایی چون هند و انگلستان. آقا بوج ساخته در انگلستان؟ خب واقعا مبهوت بعضی از مسائل تکنولوژی انگلستانی ما. منتها در این آپارتمان یا این برج 30 طبقه، طبقه 13 هر برج خالی است. ببینید، میخوام نتیجه بگیریم، حرف داریم. توی مسیحیت میریم میگه زن حق حرف زدن در کلیسا نداره، چون در تورات، نه در انجیل، اینطور بازگو میکنه که حوا آدم رو فریفت و از بهشت بیرون کرد، لذا زن باعث گناهکاری بشر شد، لذا خواب زن چپه، لذا زن باید در کلیسا عقب پشت سر مردا بیسته، حق حرف زدن نداره و و و و و. ببینید، این بشری که به آسمان رفت، این بشری که به دریا رفت، و بعد میگن زن گناهکاره. چرا؟ چون خدا دید این نسل گناهکار داره میاد، خودش به صورت یه آدم در اومد، اومد رو زمین، به صلیب کشیدنش که جرمی که زن باعث شده که بشر لوسش گناهالود بشه بخشیده بشه. این زنی که در فرهنگ ما، مراجع ما میرن پیش یه زن میگن السلام علیکه، تمام معصومین ما افتخار دارن که مادرشون ام ابی ها فاطمه است. این زن توی اسلام، این زن توی مسیحیت، مسیحیتی که به آسمان رفت، مسیحیتی که به دریا رفت، مسیحیتی که الکترون شکافت. خب بگذاریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این پیشگویی و پیشبینی رو در اوایل بعثت فرمودن. خودشون فرمودن ما در فصل اول مودت روی این حدیث بودیم. دوستانی که شرکت داشتید توضیح دادیم، انی بعثت بین جاهلیتین. چقدر زیباست. پیغمبر میفرماید من بین دو تا جاهلیت مبعوث شدم، انی بعثت بین جاهلیتین. جاهلیتین جمع تثنیه است، یعنی دو تا جاهلیت. لاخراهما شر من اولاهما، دومیش از اولیش بدتره. اولیش یادت آدم میکشتن، دختر زنده به گور میکردن، دختر تو چاه مینداختن، دختر خفه میکردن. یادت ازدواج 50 نفری داشتن؟ یادت ازدواج اجاره‌ای داشتن؟ فرمود جاهلیت دوم که میاد از جاهلیت اول به مراتب بدتره که الان مردم توشن. یا چرا بدتره؟ میگم عزیزم، پس زحمت علما چی شد؟ پس خون شهدا چی شد؟ پس این همه حسینی و مسجد برای چیه؟ پس این همه کتاب و قرآن برای چیه؟ مسلماً این آدم بدتر از اون آدم دیگه. نیستا؟ خب هر مکتبی که الهی باشه نجات بخشه، به شرط الهی بودن. مسیحیت اون بخشیش که تحریف نشده، یهودیت و و و، اما چون الان اون چیزایی که در دست ماست تحریف شده است، مسیحیت و یهودیت عجیب دوچار خرافه هستند. البته برخی از مسلمان ها هم هستند، اما مسیحیت و یهودیت مثلا در تورات، در عهد عتیق، بنده قرآن جلومه، همیشه کتاب مقدس هم جلومه چون رشتم بوده. تو عهد عتیق میگه که اسرائیل سلام الله علیه برای قبض روح انسانها به صورت پنهانی میرفت، منتها برای حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام به صورت آشکار رفت. خب حضرت موسی هم که معروف به قدرت بدنی، گو برای چی اومدی؟ گو بودم قبض روحت کنم. درگیر شدن با هم. این کتاب مقدس این هاست آیون، دلتون نتف، خدای نکرده برای قرب و شر خبری نیست. یه کشیده حضرت موسی به اسرائیل میزنه، چشم چپ اسرائیل میپره بیرون. اسرائیل اونجا یک حرفی داره، یک عهدی میبنده، میگه بر من لعنت اگر برای قبض روح کسی از این به بعد به صورت آشکار بروم. و از اون به بعد مجبور شد که پنهانی بیاد. خلاصه شما نشستی یه دفعه میبینی از پشت دیکی اومد گفت سلام علیکم. اینطور شده به عقیده عهد عتیق. خب توقعی هم نیست، اما از ما مسلمونا چی؟ برادرا، خواهرا، من بشمونم چقدر ما دچار خرافه هستیم. بحث ما در این مورده و یک نکته بسیار عجیب. ببینید، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه فرمود مسیحیت هر زمانی که از دین خود فاصله گرفت پیشرفت کرد، مسلمانان هر زمانی که به دین خود نزدیک شدن پیشرفت کردن. این حرف یک انسان آزادی خواه، آزادی طلبه، واقعا انسان آزادیه مرحوم سید جمال الدین و شاگرداش که بفرمایید مکتب ایشون بودن، شیخ محمد عبدو و امثال ذالک. یه انسان جامعه شناس وقتی از یک فضای کلان به وضعیت جامعه نگاه میکنه، میبینه الان شلوغترین جاها کجاست؟ یکی از جاهایی که خیلی شلوغه، مردم فکر میکنن دعا داروخونه یه روحه، دفترخونه و خونه و محل کار دعا نویساست، رمالا. اگر کسی نوچ نوچ کنه یقش ممکنه بگیریم، چون الان تو خانوما هستن کسانی که حداقل یک بار به زیارت این آقایون رفتن. طرف اعصاب شوهرشو به هم ریخته، شوهر ناراحته، میگه این منو دوست نداره، برم یه دعا بگیرم. یه دعا میگیره، دعا رو میاره میذاره مثلا بفرمایید توی ماشین این آقای. همینطور یه دعا میگیره. در بین خانوما شایعه، من چون اطلاعات وسیعی در این زمینه دارم، خودم گاهی روزانه اگر بخوام کسب درآمد بکنم از این راه، خلاصه میلیاردر میشم 5-6 شبه. هر کسی میاد پیش ما آقا یه دعای چیزی بنویسیم فلان، خوب اطمینان دارن، ما هم میتونیم بگیم که آقا لطف کنید خلاصه برید صندوق پرداخت کنید بیایید. این از کجا نشأت گرفت؟ گرهی که خدا باز نکرد دعا نویس از کجا باز میکنه؟ میدونستی دوچار کفر شدی؟ میدونستی دوچار شرک خفی شدی؟ میدونستی با این کار یه چیزی از زندگیت میره که جبران نمیشه؟ این بحثی که میخوام بکنم، یا برخی از شما گرفتارش بودید، یا گرفتارش هستید، یا گرفتارش نه. اگر گوش کنید به این بحثا گرفتار نخواهید شد. منتها مشکل ما از اینه که گوش کردنمون کمه، یعنی ترتیب اثر دادنمون کمه. درستا؟ خب گوش کنید پس. آقا این فالگیرها و رمالها اینا درست میگن وضعی مقابله؟ کهانته، کهانت ارتباط با اجانین شیاطین اجنه است. مگه میشه؟ بله، قرآن میفرماید الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطون وحی میکنه بر دوستاش. هر کسی یک ارتباط 40 روزه با شیطون پیدا کنه، شیطون به ایشون وحی میکنه. طرف تو کف فنجون نگاه میکنه، میگه شما یکی از خانوادتون به زودی میمیرد و به زودی میمیرد. حاج آقا ما رفتیم هر چی گفت درست در اومد. گفتم منو ببر اونجا، من با ایشون یه دیدار داشته باشم. ببرید کاری نداری. من یه بار رفتم مشهد خدمت یکی از این بزرگواران که خلاصه توی صف طولانی بود و به اون آقا گفتش که برید بگید تو صف فلانی هست، این نیاد، اینو ببرید بیرون کنید. شاهدم هست تو جلسه اتفاقا. به هم زدم اونجا رو. طالعبین، یه انسان جامعه شناس میاد میگه که آقا ما تو این زمان، تو این ایامی که 1400 سال قبل کتاب ما دائم میگه تعقلون یعقلون افلا یتدبرون، بفرمایید که افلا یتدبرون القرآن، تدبر کنید، دائم قرآن داره میگه، باب اول کتاب کافی، باب عقل، باب علم. هیچ دینی به اندازه اسلام مردم رو به تعقل هدایت نکرد. پیغمبر ما رو چی مینامن؟ عقل کل. افتخار ما اینه. ما که صحبت از کمانگیر رو چقدر پرت کرد و پرش جفت نمی کنیم. ما آرش کمانگیر رو دوست داریم، منتها عقل کل مصداق و اسوه ماست، علم کل مصداق و اسوه ماست. ما به عقلانیت افتخار میکنیم، نه به بازوی رستم، که البته اون رو قبول داریم، اون هنر ماست، اون پیشینه ماست. منتها شما چی میپسندی؟ عقل کل رو یا هیکل قوی رو؟ دین ما داره میگه، قرآن داره میگه بابا تعقل کنید. در خونه بنده خدا برای چی رفتی؟ میگه نمیدونم، دستم به هیچ جا بند نبود، رفتم اونجا. یکی از بحث‌هایی که به صورت شایسته مطرح نشده و مربوط به بعد ماورایی انسانه و با دید دنیایی و ظاهری و مادی هم قابل بررسی و سنجش نیست و باید خیلی زیاد بر روی اون معطوف بشیم تا نتیجه های خوبی بگیریم، موضوع ناگفته کتاب‌ها و بنابر ماست به نام برکت. برکت، برکت با ماشین حساب و جمع و تفریق نمیخونه. آه، امروز حجم بسیاری از مردم و خانواده ها سخن از این دارن که ما رو تلسم کردن، آه، برای من دعا گرفتن، ما رو جن زده، ما دوچار جادو شدیم، برای ما دعا نوشتن، ما رو بستن. آقا این حرف هست یا نیست؟ اگر نیست برم بحث بعدی. خانومه از اون ور کشور میاد، خلاصه آجا ما رو بستن. با چیاش خانوم؟ دست به طلا میزنیم خاکستر میشه، مغازم کاسبیش به هم خورده، ازدواج پسرم داغونه، اصلا همه چی به هم پیچیده. راست میگه، راست میگه، این درسته، ولی این کار دعا نیست. این کار دعای برعکس، دعای معکوس. ما داریم دعا بگیرن و شما رو خونه نشین کنن؟ یعنی این از طریق خدا این کارو کرده یا از طریق یه جن؟ یا طریق جن. میگم جن از خدا نباید اجازه بگیره در محدوده ی توحید افعالی. اون جنی که میخواد تو رو بیچاره کنه تحت فرمان خدا نیست. من برم پیش این آقا بگم دعا بده اینو بدبخت کنم، عدل خدا زیر سوال نمیره؟ حالا اگر از این آقا یک نظریه بخوای، ماها که نباشیم البته، 2-3 ساعت صحبت میکنه، منتها خرافه گرفتار کرده ما رو. ما رو بستن. عده‌ای که با اینها تفاوت دارن میگن طالع من اینه. آقا حافظ هم گیره این مسئله افتاده. گلیم بخت کسی را بخت، چو بافتند سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. آیه حافظ، برادر من، این بخت منبعش کجاست؟ کی تایید میکنه؟ کدوم امام گفته؟ عده یه خود مدرن ترن، چنان زبون شده خلاصه فرنگی که اهل ده را هم به غیر نمیدونم لفظ مرسی نمی همچین شعرایی بود که میگفت تو روستا هم الان مردم میگن مرسی دیگه، مرسی که الان فرانسوی. یه عده مدرن ترن میگن چی؟ میگن شانس ما بده، ما بد شانسیم. سعدی پذیرفته میگه الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم، نه در قربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. آقا این بخت چیه؟ شما میگی بخت این آقا برگشته، این آقا بد شانسه، این شانس کجاست؟ تو فلسفه است یا تو منطق؟ تو فقه یا تو عرفان؟ تو طریقت یا تو شریعت؟ خب یه جایی براش مشخص کن، بگو من بپذیرم. آقا شما قبول نداری شانس رو؟ نه من شانس رو قبول ندارم. یعنی قبول نداری من یه هفته است دارم یه سر بد میارم؟ چرا قبول دارم، شانس نیست، چیز دیگه است. سعدی میگه آقا بازوی بخت بهز بازوی سخت. میگم آقا یعنی من بازوی سخت، من هنر دارم؟ میگه هنر فایده نداره، باید بخت داشته باشی. افتاده است در جهان بسیار بیتمیز ارجمند و عاقل خار. تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. آقا من اینو نمیفهمم پس جریانش چیه؟ ما تو بحث کلاس های دعا در سالهای قبل بحث بخت و شانس رو کامل مطرح کردیم، تو یکی از این کتاب هم اشارهی کردیم. این شخص از خودش سوال نمیکنه که مشکل و مشکلات عدیده من رو دعا نویس بی سواد که اگر اون کتاب و عجلش برداری هیچی نمیفهمه و دکان باز کرده و ویترین زده و کاسبی را انداخته تو این اوضاع خراب مملکت که از این راه مردم رو خلاصه بگید شما وارد ترید سرکیسه کنه، یعنی از راه جهل مردم. آقا این آدمی که خودش سراسر گرفتاریه میخواد از کار این بنده خدا گره باز کنه؟ یکی از این دعا نویسا با من صحبت میکرد، میگه آقا من سه بار توبه کردم، رسواش کردم، گفت من سه بار توبه کردم، انقدر خواهرها به من رجوع کردم و قسم حضرت عباس و قرآن و سر امام حسین رو دادم، من دیدم بابا اینا وقتی خودشون میخوان تراور بدن من چیکار کنم. هر کی میومد میگفت دستت سبکه، شما چون سیدی دستت سبکه. خدا گره زده به دلایلی، یعنی تو باعث شدی گره زده. دعا نویس میخواد باز کنه، یه خنده دار نیست؟ من رفتم پیش یه دعا نویسی باهاش یه بحثی بکنم، چون خیلی ازش تعریف میکردن. من دمون بنده خدا به اون دوروبریاش و خلاصه اطرافیان خیلی داشت، گفت پسر جون برو از روی اون تاخچه کتاب اسماء الحسنی رو برد بیار. به این بغل دستیم گفتم آقا بریم. فلله اسماء الحسنا فدعوه بها. بریم آقا اسماء حسنی، کتاب دارالاسلام هم زیرشه. برگردیم یه خورده آبغند بخوریم بعدم بریم. تو دارالسلام رو میگی دارالاسلام؟ تو جلد کتاب رو نمیتونی بخونی، دعا به کی میدی؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خشک ابری که بود زاب تهی ناید وی صفت آب دهی. تو که در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی؟ حالا بشنوید. خب مگه دعا نویس از دم و دستگاه خدا قوی تره یا رجوع به دعا نویس از در خونه امام حسین یه قطره اشک ریختن بالاتره؟ تو قطره اشک باز نکرد گره کار تو، اسماء حسنی میخواد باز کنه، بازم میری. یعنی پیش خود منم که میام یا آقا ما سه چهار جا رفتیم دعا گرفتیم، خب من چیکار کنم؟ نشده، گفتیم یه سرم خلاصه به شما بزنیم. میگم من دعا نویس نیستم که، من بلدم این کارا رو، ولی نه بلد نیستم، نمی کنم، نکردم، نمی کنم در آینده، چون سرکاریه. چون دروغه، چون غلطه. من جواب در خونه ام البنین میگیرم، چرا برم در خونه این آقا؟ مگه نمیدونم این کار شرک خفیه؟ خب این که گره کار منو کورتر کرد. تو نمیگی تو 30 ساله داری قرص معده میخوری خوب نشده، پس قرص تو رو خوب نمیکنه. میگه 4 بار رفتم، 4 بار دعا نوشته، بازم میره. بشنوید، اینجا یه بحثایی داریم. اینم نیست که بگی طرف روستاییه، طرف بی مدرکه، طرف پیرزنه. نه، من در بین کسانی که به شخصی رجوع کرده بودند که ببینند پدرزن ایشون زنده میماند یا نه، فوق لیسانس الهیات دیدم، دکترای فلسفه دیدم، پزشک دیدم که 7 میلیون داده بود به درویش خاکساری که گناهانشو ببخشه. نخندید. من 8 تا دختر رو تصویرشو دارم، تو فرق ادیان میخوندم، 8 تا دختر کم حجاب که عرق از سر و صورتشون میریزه، آجر از طبقه اول به طبقه نهم میبرن، چون خونه امام زمان رو گفتن داریم میسازید. مردم نخندید، اینا حرفایی شنیدن که خرافه محور شدن. مردم نخندید. من آدم میشناسم 6 ساعت در جنوب کشور به پسرخاله خودش سجده میکرد، نه یه نفر، اقلن 1000 نفر. دارم فیلمشو میذارم، که یه دوره فرقه ادیان براتون میذارم، پخش میکنن، دوستان میبینید. در بین اینا پزشک هست، در بین اینا اهل قرآن هست. کسی که اینها رو مسخره میکرد، وقتی پدر خانومش سرطان گرفت، بدون این که به کسی بگه، رفت در خونه یکی از اینا 4 ساعت در صف واساد که این حضرت آقا به ایشون بگه که پدر خانوم تو زنده میماند یا نمیماند. وقتی اومد من باهاش صحبت کردم، گفتم بدا میدونی؟ گفت بله، من تدریس میکنم. گفتم نمیدونی؟ تو اون چیزی که اینجا نوشته رو داری تدریس میکنی، تو درس خوندی، به درس نرسیدی. یعنی چی؟ گفتم یعنی این بدا میتواند الان به تو اعلام کند چه اتفاقی میافتد، 10 دقیقه بعد نمیتونه. چون اگر 10 دقیقه بعد مادر زن تو رفت یه جایی صدقه داد بلا دفع شد، اینو چیکار میکنیم؟ ببین بابا، پیغمبر خداست اومد گفتش که 7 بعد بر این قوم بلا نازل میشود. 7 بعد نشد. 7 بعدش بگید شد. نه نشد. 3 هفته 4 هفته 5 هفته اومدم پیش پیغمبر خدا. آ پیغمبر خدا که دروغ نمیگه، فهمود من حرف از خودم نزدم، من حرف از پروردگارم زدم. آ خدایا، وحی نازل شد ای نبی الله، روزی که تو اعلام کردی 7 بعد اینجا دوچار بلا میشه، این مردم خونه هاشون رو سوراخ کردن، به هم ارتباط دادن، به هم دیگه غذا میدادن، به هم دیگه خوراک میدادن، گفتم 1 هفته دیگه زنده ایم. وقتی اینها مورچگان را چوبود اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. خدا فرمود من که دیدم اینا به هم رحم میکنن، منی که ارحم و راحمینم به اینا رحم نکنم؟ بلا رو گفتم برو. خب این پیشبینی چی میشه؟ چطور به تو میگه پدر زن تو میمیره یا زنده میماند؟ پزشکی تو؟ این از مصادیق جاهلیت مدرنه. این مراجعات به این افراد یه ثمره داره، این رو بدانن، خواهرها بدانن، آقایون بدونن. اگر پیش دعا نویس رفتی یه ثمر داره، ولی این ثمر این که گره کار تو رو کورتر میکنه. امروز بگم بهتون بدونید، آقا شیخ حسن علی نخودکی دیگه نیست، آشیخ رجب علی خیاط نیست، و یا اگر هست شما نمیشناسید. پیش مشاور نرو خواهر من، مشاوری که خدایی باشه به تو مشاوره درست میده، اما مشاور میگه با هم دیگه خوب هستید، نمیدونم کی جلو کی شونه میکنه، کی جلو کی آرایش میکنه، اینا مال توی خونه است. مشاور نمیگه تو حق والدین هستی یا نیستی. خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. برادر ایشون مال کسی رو تو اداره رشوه میگیره میاره تو این خونه، تو مشاوره میدی که بله لباس قشنگ بپوش، ایشون اومد نمیدونم این کارو بکن، آقا این کارو بکنه، خانم این کارو بکنه، بازم این مشکل حل نمیشه. تو باید سر چشمه یک کثیف رو ببندی. تو اومدی بیرون نگاه کردی به زنای نامحرم، این کارو بعضیا کردن تو روز انجام میشه باور بفرمایید. بعد میاد خونه میگه چرا این اتفاقات برای من میفته، دائم من بیمارستانم، دائم من گرفتارم، نکنه منو بستن. بابا نگاه و چش چرونی به قولای فاطمی نیا پدر بزرگ دعا نویسیه. خب تا کی میخوای ادامه بدیم؟ میخوایم ادامه بدیم ولی میخوایم با دعا حلش کنیم. ما بگیم به شما در نهایت این نتیجه گیری مقدماتی ما، ما میگیم آقا رفتی پیش اینا ترسم نرسی به کعبه ای. اعرابی، این ره که تو میروی کردستان؟ نه میگه کردستان. خب یه سوال هم میکنیم، تایید کدوم امام بر این کاره؟ بله؟ شما یه تاییدی از یه امام برای من بیارید. خب وقتی نیست چرا شیعه ای که تو روزه امام حسین میاد میره دم خونه دعا نویس؟ اینو باید به من بگید چرا؟ پیرو کیه ایشون؟ این خانوم این آقا پیرو کیه پس؟ اینجاست که انسان میفهمد راز این حدیث را که میفرماید تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه. 40 سال نماز خون نشست یه ساعت فکر کنه. مشکل از کجاست پس؟ چرا عده‌ای به این باورا دچار شدن؟ آقا دلیلش اینه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. حقیقت چیه؟ من شروع میکنم مقدمه رو میگم ببین به کجا میرسه. الله اکبر، اگر ایام ولادت پیغمبر امام صادق نبود فضا فراهم نبود برای این حرف. آقایون خانوما، ما تو فصل اول مودت بحث بلا رو مطرح کردیم، دوستان یادتونه؟ برخی یادتونه. مفصلا راه رویارویی با بلا و ابتلاعات رو هم اونجا گوش زد کرد. اینطور گفتیم، خلاصه شو بشنوید مقدمتون بشه. یک، دنیا محل تصادم و تزاحمه، هیچ راه فراری از گرفتاری های دنیا نیست. اصلا فلسفه آفرینش بسته به بلاست. امیرالمومنین وقتی میخواد دنیا رو تعریف کنه میفرماید دارون، یعنی چی دارون؟ خانه‌ای. بالبلاء محفوفه، محفوف یعنی چی؟ یعنی پیچیده. شما در صلوات شعبانی هر روز بعد از نماز میخونید شعبان الذی حففته. این حففته یعنی پیچیده، محفوف یعنی پیچیده. دنیا دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. این یه اصل مسلمه که انسان تو دنیا که بیاد به اندازه خودش مورد آزمایش قرار میگیره. خدا هم تکلیف تو رو همون اول روشن میکنه، انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج نبتلی. نبتلی از کجا میاد آقا؟ از ابتلا. ما انسان رو نیافریدیم مگر برای اینی که مبتلاش کنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، به خاطر اینکه مبتلا بشه، آزمون بده، آزمایش بشه، ما این انسان رو بهش دست و سر و پا و گوش و چشم دادیم. با این حال افرادی هستن هنوز که دعا میکنن میگن این حرف رو به خدا که خدا یا ما رو امتحان نکن، یعنی مخالف قرآن دعا میکنن، یعنی مخالف سیره علی. این آدم چون از بلا میترسد میگه خدا یا منو امتحان نکن، نمیداند که این بلا امتحان است و این آزمایش حتمی و مسلم است و انواعی دارد. انواعشو بشنو، باز قرآنی حرف بزنیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، ترس، عده ترس یا بعضی یا در برخی از زمانات ترس، والجوع، گرسنگی، قحطی، و نقص من الاموال، برشکستگی، بدهکاری، چک برگشتی، والانفس، عمو میمیره، دایی میمیره، بابا میمیره، بچه میمیره، و ثمرات، مغازت آتیش میگیره، زمینت محصولش خراب میشه، و بشر صابری. ما شما رو به این ابعاد امتحان میکنیم. راه پیچوندن خدا وجود نداره، راه فرار وجود نداره، این بلا از سر محبته و باید بچشی. اما این از انواع بلا، اما دلایل بلا، یا تو غافلی خدا میخواد بیدارت کنه، یه کشیده میزنت. این کشیده به خاطر اینکه بیدارشی نماز صبح بخونی، ارو بدی نیست، ارو خوبیه. یک. دو، گاهی ثمره و بازگشت آثار اعمالته. یادت چقدر رشوه گرفت فلانی؟ یادت فلانی فلان کس و مالشو خورد؟ یادت آقه والدین بود؟ یادت ظلم میکرد؟ یادت گرون فروشی میکرد؟ یادت بینما؟ این برگشت اعمال تو چی؟ برگشت این جهان کوه هست. فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا. بر میگرده هر کاری بکنیم. خب پس اولیشو بگید. اول علت بلا یا غفلت میخواد بیدارت کنه، تذکاره. دومیش بازگشت گناهاته، میبینی بازگشتشو. گاهی برای ریزش و آمرزشه. این آقا مؤمنه، قبلا این کاری کرده، خدا میخواد پاکش کنه، خاکش کنه. اما چهارم برای کسب درجه است. چون علی که بلا میاد سراغش نه خوابه، نه گناه داره، نه ریزش گناه داره، نه بفرمایید که او با این بلا چی میشه؟ بالاترین مصیبت بر امام حسین نازل میشه. نه گناهی داره، نه بازگشت اعمالشه و نه میخواد بیدار شه. این عمل که اومد حسین رو که بالاست بالاتر میبرد. خب حسین بالاتر از اونی که بود میتواند برود؟ نمیشه، نتوان کرد ظرف پر را پر. حسین ابن علی در بالاترین مرحله انسانیت، در بالاترین مرحله عبودیت، در بالاترین مرحله عرفانه. آقا پس این بلایی که آوردی سرش، این برای چیه؟ این برای این که من و شما سر سفره او رزق ببریم. لیوان که پر شد، یه خورده که ریختی روش سر ریز میکنه، اونی که زیرشه خیس میشه. خب اما آقایون، این مقدمه بحث ماست، اما گاهن مسائلی در زندگی ما رخ میده که ما نمیتونیم اینو توجیه کنیم که بلاست. ببین اگر این رو نگیری بحث رو نگرفتی. این گلوگاه بحثه. کسی دیر اومده باشه هم نمیفهمه، باید بگیره گوش کنه. دلیلش اینه. ببین برادر خواهر، یه زمانی اتفاقاتی تو زندگی شما داره رخ میده که شما نمیتونی اونها بلا بنامی. به باور عموم میگن فلانی بد بیاره. این درسته، بد بیاره، درسته. مثلا شما خونه یه خواهر دعوتی و این مهمونی خیلی مهمه، خیلی مهمه. ماشین تو دو ماه از کارخونه آوردی، تو این دو ماه ماشین شما پنچر نشده. در این فاصله 3 کیلومتری 3 بار ماشین شما پنچر میشه. این بلاست؟ این تو رو بالا برد؟ این تو رو بیدار کرد؟ تو زندگی امروز مردمانی که ما باشون سر و کار داریم این نوع زیاده، نه اون نوع. آقا چقدر هیئت رفتی، بحث شنیدی، اینو شنیدی؟ اگه شنیدی نگم، برم سراغ بحث بعدی. خب نشنیدی باش. آقا من بعد از 10 سال گشتم و یه بنده خدای پیدا کردم، مسافرم بود، به من گفت شما مشکل مالی داری؟ گفتم بله حاج آقا، 10 ساله دارم میدوام. گفت هیچ ایرادی نداره، من یه خونه دارم پسرم، بهت میدم، ماهی 200,000 تومان بدی، قسط خوبه؟ بنویس شماره منو بیا. من نمیدونم، یه شماره رو اشتباه نوشتم. هر چی زنگ میزنم یکی دیگه برمیداره. شما اینو بلا مینامی؟ در 1 هفته 5 تا تصادف کرده. از 4 ماه قبل به بعد کاسبیش خراب شده. اصلا سنگ که از آسمون میفته بین 1000 نفر میگرده اینو پیدا میکنه. 85 تا شغل عوض کرده. آیا نمیدونم ما رو بستن، ما رو باز کردن از این حرفا. خب مشکل از کجاست؟ این تو بشر امروز زیاد. کلام آخر. آقا هر چی بیشتر میدوم چیزی برام نمیمونه. به هر دری میزنم کار جور نمیشه. 35 تا خواستگاری رفتم جواب نمیگیرم. پسرم تا حالا هر چی ماشین میخره با ضرر میفروشه. هست آقا این مسائل؟ اینا کجاست؟ اینا چیه؟ اینا جریانش چیه؟ بله به فلان کشور تجاوز میشه، جوونا مثل برگ درخت شهید میشن میریزن. این بلاست. سلسله بفرمایید که حالا مثلا مسائل مالی یه بعدیش، کلاهبرداری، نمیدونم فلان کس مال منو خورد، اینا بلاست. سیل اومده یه جا رو نابود کرده، این بلاست. اما اینی که من تو این 4 ماه فقط تصادف کنم، هرچی در میارم بدم پول دکتر دوا، نفس منو میگیره حتی برای عبادتم، حوصله منو میگیره برای ورزشم، اعصابمو میگیره برای اخلاقم، خب این چیه؟ این بلا نیست که. این توجیهی برای بلا نداره برادر خواهر. این مشکل مشکلیه که شما بهش میگید بدبیاری و بزبیاری. آمریکایی‌ها بهش میگن طرف یوزره، یعنی بدبیاره. خب معتقدن آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها به این مسئله معتقدن. یه کتاب من دارم تو آمریکا چاپ شده، یه کتاب تو انگلستان، یه کتاب توی فرانسه. اینا رفتن با افراد موفق مثل برادران رایزر، مثل راکفلرا پدراشون، با خیلی ها صحبت کردن. آقا شما از کجا به این مقام رسیدید؟ به این موقعیت رسیدید؟ به این ثروت رسیدید؟ همه اینا یه حرفشون مشترکه. اینا میگن ما با آدمای بدبیار نشست و برخاست نداشتیم. معتقد اینا. کتاب 3000 صفحه است، نوشته چه شد، من در کودکی چه کردم فلان، ولی من با فلانی ارتباطم رو قطع کردم. خب چی شده؟ من با آدم موفق نشستم. آدم موفق کیم؟ میگه آدم خوشبیارن. یکی از اسرار موفقیتشون اجتناب از مردم بدبیاره، بی اقباله. آقا بنده رو تلسم کردن، جادو کردن، سحر کردن، جن کردن. من منکر این مسائل نیستم، تا حدودی این مسائل رو بلدم آقایون، اما خانوما برادر ما کسی نیستیم که ما رو بیان تلسف کنن. یه جادوگری پیدا بشه بیاد 7-8-10 ساعت وقت بذاره برای من که مثلا من با همسرم ارتباطم بد بشه. چرا؟ همه جادوگرها رو جمع کردن گفتن روبرو موسی بایستید. همه دعانویسا و تلسمیا رو جمع کردن گفتن چیکار کنین؟ نفاسات فل عقد، پیغمبر رو گره بزنید بندازید کفچا جادوش کنید. بله پیغمبری باشه، بفرمایید که عالم فرزانه ای باشه، من و شما دوچار چشم زخمیم، انرژی منفیم، اینا درسته. من و شما رو کسی جادو نمی کنه. چقدر من و شما مقام خودونو بالا فرض میکنیم. بله منو بستن جا. کسی نیستیم مگه ما. بله انشاءالله خدا به همه تون عاقبت به خیری بده. توی جلسات بعد ما خواهیم گفت یک، همه این مسائل برای بی برکتی است. دو، برکت یعنی چه و از کجا میاد. سه، چه چیزهایی برکت رو از بین میبره، چه چیزهایی برکت رو زیاد میکنه. چهار، اگر بخوایم در ایام جوانی عمرمون با برکت بشه میشه یا نه. بله. از چه راهی بریم عرض میکنیم. زمانهایی با برکتن، مکانهایی با برکتن، افرادی با برکتن، اموالی با برکتن، دقیقاً بی برکتش هم داری. از روزی که رفتی خونه فلانی زندگیت به هم خورده، از روزی که تو دخلت پول فلانی اومد به هم خورده. بدبیار چیه؟ بزبیار چیه؟ یکی یکی حیواناتو میچینن. بله اینا نیست، اینا خرافه است. دوچار خرافه نشید دوستان. گفت اون امام کی بود که گرگ خوردش؟ گفت امام نبود، پیغمبر بود. گرگ نخورد شایعه بود. تو ایران میگفت نه، تو ایران نبود، تو مصر بود. حرفا زده میشه، دهن به دهن میپیشه و عوض میشه. آقا امسال حال خوشی تو کربلا نداشتم. بله؟ ببین با کی رفتی؟ با برکت بوده آدمه یا بی برکت؟ من کجا بدونم این آقا با برکته؟ میخوام باش رفاقت کنم. 8 تا علائم داره. چجوری من طبیب از تو قیافتو میفهمم طبعت سوداویه یا صفراویه؟ همونطورم آدم میتونه بفهمه که این آدم با برکت یا بی برکت. آقا 2 ساله پول میاد دستم، امکانات زیاده، ماشین 2 تا دارم، خط 2 تا دارم، ویلا 2 تا دارم، اما زندگیم اونی که میخوام نیست. خونه مادر بزرگ میرم کیف میکنم، خونه مادر میرم کیف میکنم، برکت اون خونه 50 متری از این ویلا 1000 متری بیشتره. چطور بیشتر شده؟ دلیل داریم. آقا مغازه زدم، گفتم تابلوش باید این باشه. 4 ماه کاسبی ما نمیدونم چی شده به هم خورد. یعنی تو این 4 ماه دولت بر اساس تو یه نفر سیستمی ریخت که اساست به هم خورد. چرا نمیگی من با خانوادم قهر کردم، قط بفرمایید سله رحم رو از بین بردم؟ چرا نمیگی اینو؟ بله آج آقا نمیدونم، این مغازه تو دید نیست. یه پیره مردی رفته بودیم گوشه کنار یه مغازه زده بود، بهش گفتن حاج آقا چرا نیومدی بر خیابون؟ گفت خدای اینجا خدا بر یکیه. بابا برکت تو زندگی نیست. میخواییم برکت دار بشید؟ یه نفر میخواد به ایشون میگم بعدا. بقیتون نمیخوای نه؟ راه کسب برکت و تعریف برکت و این بدبیاری ها و این گرفتاری های علکی روزمره که دست و پاتون رو بسته، اینا از بی برکتیه. بحث برکت تو جلسه بعد تمام میکنم.